با سلام دیگر به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستکاران و مسئولین پنیم. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته گذشته را میشه گفت که ما با سه تا موضوع بسیار مهم روبرو بودیم. موضوع اول موضوع انفجار معدن زغالسنگ معدنجو طبس بود که به کشته شدن 52 کارگر انجامید. این حادثه دلخراشی بود که روش بحث میکنید. محور دوم سفر پزشکیان به نیویورک هست و سوم تأثیرات شعله ور شدن جنگ در لبنان و در کل فضای جنگی خاورمیانه و تاثیرش بر ایران و حوادث اونجا. این سه تا موضوعی است که به نظرم ما بایستی به شکلی مرتبط با هم ببینیم. مسئله معدن طبس دو تا وجه داره. یک وجهش این هستش که این نتیجه اون سیاستی است که حاکمیت در تمام 40 سال گذشته داره به کار میبره تا کارگران را از حقوق خودشون محروم کنه، شرایط سودآوری و بهره بیشتر و وضعیت کارفرمایان دست کارفرمایان رو باز بذاره، در همونجا با هزینه های پایین بتونن درآمدهای بالایی داشته باشن. چون این معدن یکی از بزرگترین معادن ایران است که زیر نظر شستا، که خود شستا شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی هستن و زیر نظر وزارت سمت دارن کار میکنن، یعنی یک معدن کوچکی گوشه ای نبوده. ولی واقعیت نستش که این حاکمیت جمهوری اسلامی وقتی در فضای انقلاب بعد از 57 زیر فشار اون جنبش پایین جامعه خواستهایی که داشت مجبور شد یک سری قواعد را بپذیره در قانون اساسیش، مثل قانون کار که بارها باش دعوا کردن به خمینی مطرح کرد که ما به خاطر مصلحت نظام مجبور اینا بپذیریم، چون اون چیزی که در درون فقه اسلامی هست اون رابطه کارگر با کارفرما اصل اجاره و جهاله است. یعنی دو نفر بایستی با هم توافق کنن، حالا هر قیمتی هر زمانی، از قراردادهای جمعی، از قانون کار، از چنین شرایطی اصلا مطرح نیست. و اون موقع هم که توکلی وزیر کار بود به شدت سعی کرد مبارزه کنه با این قضیه، نگذاره تصویب بشه، ولی زیر فشار تشکل‌های کارگری اون جنبشی که وجود داشت در پایین این تصویب شد. خب وقتی قانون کار باشد می بود بایستی درش تشکل‌های مستقل کارگری هم باشه، ولی می‌بینیم که جدا از اینکه این دو تا بودن، خب آموزش رایگان بود، بهداشت رایگان بود توی قانون اساسی و الان هست و تامین اجتماعی فراگیر تو قانون اساسی هست، یعنی اصل 27 تا 231 که نگاه کنی اینا اصولی است که مربوط به حقوق پایین جامعه است. همون چیزی که الان آخوندا مطرح میکنن که آره چپ در اینجا دارن نقش بازی میکنه، چپ تأثیری گذاشته و ماست مقابله کنیم. در تمام 40 سال مبارزه کردن که این بندها رو از بین ببرن. به این خاطر هستش که تشکل ما تشکل مستقل کارگری توی این تشکلات توی مثلا معادن نداریم که اینا بیان کنترل کنن که چرا وسایل ایمنی کار، اون سنسورهای نمیدونم گاز متان که باز کنترل کنه که چقدر هستش و تمام امکاناتی که بایستی در اونجا وجود داشته باشه. تو همه دنیا معدن دارن کار میکنن، سنگ معدن بیرون میارن تو معادن همه کشورها، ولی بیشترین کشتار در معادن را تو ایران داریم. بنابراین اون چیزی که اینجا اتفاق افتاده اون سیاست به شدت ضد کارگری دولت‌های جمهوری اسلامی، نه این دولت نبوده، همشون و همشون طرح‌های دو تا محور داره سیاست جمهوری اسلامی. یک جنبه یک اقتصاد فاشیستی غارتگر است که زیر نظر بیت رهبری داره میشه و 60% اقتصاد کشور دستش هست، و یک طرف اقتصاد دست دولت هست که با یک نئولیبرالیسم هار داره اداره میشه. نئولیبرالیسمی که بارها صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تجلیل کردن است که چطوری اینا تونستن سیاست های این دوتا نهاد را، نهاد امپریالیستی را به درستی پیش ببرن. بنابراین این سی دوتا سیاست، یعنی از یک طرف غارتگری فاشیستی ولایت فقیه و از یک طرف نئولیبرالیسم خشن و پینوشه‌ای دولت ها، باعث شده که وضعیتی به وجود بیاد که کارگران با این وضعیت روبرو بشن. یک مرتبه با اینکه دو روز قبل گفتن که اینجا بوی گاز متان استثمار میکنن و بعضی ها نخواستن برن، حتی یک نمونه است، یکی از همسر یکی از کارگران میگه توی صحبتاش میگه که شوهرم رفت با این گاز بوی گاز میاد ما بریم اونجا کشته میشیم، بهش گفتن خب نمیخواین نرو، بیا استفاده بدین برو یکی دیگه رو بیارم سر جات. یعنی مدیریت اونجا اینطور برخورد کرده، به جای اینکه یعنی اینقدر جان کارگر و جان انسان بی ارزش شده در این حکومتی که یک حکومت به شدت فاشیستی است و برخوردش با این مسائل هست. بنابراین وقتی که صحبت از این میکنیم که این حوادث کار مسئول اصلیش دولت ها هستن و این دولت بخصوص به بخصوص وزیر سمت اینا و وزیر تعاونشون هر جفتشون که این 60 زیر نظر اوناست، یعنی هم بر 60 زیر نظر وزارت تعاون هست و کنترل اون بخش چیزای ایمنی اینا هم که باز اینا انجام بدن یا وزارت سمت انجام بده که هیچ کدوم اینا رو انجام ندادن. بنابراین این نکته اولی است. اما نکته دومی که مطرح هست این هست که این سوال مطرح است که چرا یک مرتبه این موضوع اینقدر برجسته شد. خب ما قبل از این انفجار معدن اشکالی 18 کرمان داشتیم، معدن زمستان یورت گلستان داشتیم با 43 تا جان باخته، معدن منگنز قم داشتیم، انفجار معدن رزمجای ترجه دامخان داشتیم. نمونه ها پس نمونه های این یا معدن یال شمالی توسط داشتیم قبل از این که همه این حوادث اتفاق افتاده، یا معدن باب نیزوی زرند کرمان که اینا هر کدومشون بیش از 10 کشته داشتن، ولی هیچ کدوم اینقدر برجسته نشدن. یعنی وقتی به تاریخچه این مواد نگاه میکنیم سوال نیستش که چرا این کشتار معدنجوی طبس اینقدر برجسته شد. وقتی به این میخوایم جواب بدیم به یک نکته باز توجه کنیم، ما در متن یک وضعیت انقلابی هستیم، جامعه ایست که ما یک هفته پیش سال دومین سالگرد انقلاب ژینا رو مردم برگزار کردن و اون اعتصاب سراسری درخشان و شکوهمند مردم کردستان در استانهای کردنشین ایران بود که اون اعتصاب گسترده نشون داد که این جنبش پابرجاست و اون اتحادی که بین ملیت‌ها و بخش‌های دیگه جنبش مردم مثل جنبش زنان جوانان ایجاد شده تو این دو سال مستحکم هست و همزمان که ما جنبش‌های مطالباتی داریم، همزمان که اعتراضات زندانیان رو داریم و خود این قضیه نشون میده پس ما توی فضای انقلابی هستیم. در اینجا نگاه کنیم، ما وقتی ما نگاه میکنیم خب درسته که همین وحشتی که وجود داره از این جنبش انقلابی، چون نمونه ای که خب کارگرهای مثلا زرن میان اعتصاب میکنند در حمایت از و در سوگواری از مرگ کارگران معدن معدنچو، یا تشکلهای سنفی معلمان اعلامیه میدن هم ابراز همدردی میکنن، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موضع گیری میکنه و در این رابطه وارد اعلامیه میده و وارد میشه به این قضیه و بسیار از تشکلهای کارگری دیگه همینطور. و اون چیزیست که به نظرم خیلی هم قابل ستایش هم نشون دهنده اون عنصر همبستگی است. ولی دو نکته نشون میده که وقتی فضای میگیم فضای انقلابی جامعه، ممکنه مثلا همبستگی های کارگری رو بگم خب این نرمال هست، ولی ما دو تا نمونه داریم که اینا تا کنون به این شکل نرمال نبوده. یکی به شکل برجسته هنرمندان ایران، کاریکاتوریست های ایران، نمیدونم موزیسین های ایران موضع گرفتن تو این رابطه. ما میبینید چقدر در این رابطه کارتون های مختلف کشیده شد و اون غم مردم رو برجسته کرد، تا چقدر ترانه سرود هایی که توسط آدم های بسیار سرشناسی توی جنبش اهل هنر ایران کردن که حالا من اینا اسامیشون رو متاسفانه دم دست ندارم که توضیح بدم اینا را، که برای نمونه هاش خیلی زیاد هست این رابطه، که خود این نشون میده که جامعه ای که خصلت انقلابی به خودش میگیره این همبستگی ها توده ای میشه به میاد. ولی یه عنصر خیلی مهم دیگه ای که باعث بهش توجه کنیم اون هستش که حاکمیت وحشت زده شده. حاکمیت در مقابل این معدن جنایتی که اتفاق افتاده تو معدن طبس از نگرانیش همشون واکنششون دادن. وزیر سمت اعلامیه داده، وزیر تعاون تو این رابطه اعلامیه داده، ظریف مسئول کمیته راهبردی پزشکیان از نیویورک اعلامیه داده تسلیت گفته تو این رابطه، بعد از این ور میبینیم که آدم های درون اپوزیسیون درون حکومت مثل محمد خاتمی اعلامیه دادن، بعد یک مرتبه میبینیم که زهرا رهنورد به عنوان کسی که خودش رو حصر نقاشی میکشه برای این قضیه، یعنی همه این مقامات حکومتی یا مقامات حتی اپوزیسیون درونی رژیم به شدت موضع گیری کردن، حتی آیت الله ها شروع کردن. مثلا به این آیت الله مکارم شیرازی گفته که با آیت الله دیگه هست که اینا گفتن خب باید اینا بررسی کنیم کی مسئول بوده، کجا بوده، اینا جان انسان است. این ترسی که اینا رو گرفته و شروع میکنن ابراز همدردی میکنن، ترسی است که از مردم دارن. یعنی متوجه شدن که ممکنه این حادثه یک مرتبه یک همبستگی شکل بگیره، مثل حادثه ای که برای مهسا امینی شکل گرفت، اون دختر جوان کرد، دختر ایران، که وقتی سرش رو زدن به میله ها و کشتنش، یک مرتبه یک جنبشی صورت گرفت که این جنبش همچنان ادامه داره. خب ممکنه همین عامل یک جنبشی را، یعنی جرقه یک جنبش را بزنه، یک انفجار بزنه. حاکمیت به شدت متوجه است که اوضاع عادی نیست، اوضاع معمولی نیست. اگر اوضاع عادی بود تا جمله میگفتم آره فلان بیزار شده، بررسی کردیم نکردیم، نمیدونم بایستی حقوقشون اینقدر داده بشه، تموم میشه میره. یعنی مسئله رو یه جوری ماسمالی میکردن، حل و فصل میکردن. یعنی اینجا چیزی رو نمیتونن انجام بدن. چرا؟ برای اینکه نشون میده که جامعه جامعه نیست که بپذیره که به این شکل میشه با جان مردم بازی کرد. بنابراین ما در فضای انقلابی جامعه، در فضایی که جنبش مردم قدرتمند هست، بر جاهایی که دومین سالگرد انقلاب ژینا رو مثلا اعتصاب بسیار گسترده کردستان و مناطق کردنشین رو داشتیم، حاکمیت متوجه شده که اوضاع مثل همیشه نیست. به یک اعتبار میشه گفت که حاکمیت علارغم این که بسیار تلاش میکنه که، یا بخصوص رهبر جمهوری اسلامی تلاش میکنه که موضوع را یه جوری سرتاش هم بیاره، ولی مثلش را صدای انقلاب مردم ایران را شنیده. حالا وقتی از این زاویه نگاه میکنیم، این موقع میتونیم سفر پزشکیان به نیویورک هم رو در بستر این عقب نشینی که تو انتخابات ریاست جمهوری رو دیدیم، اینکه پزشکیان میاد بالا رو دیدیم، اینکه کابینه وفاق تشکیل میدن، اینکه در این تلاش میکنن از طریق کابینه وفاق یک سری اقداماتی رو انجام بدن که این اقدامات جوهرش اینه که این بحران اقتصادی، فروپاشی اقتصادی رو به شکلی کنترل کنن و از طریق اون جامعه را امکاناتی به وجود بیارن که جامعه را بتونن آرام کنن و از این خصلت انقلابی که داره، از این خشم انقلابی که در حال شکل گیری است و از این اقدامات انقلابی که مردم میکنن بتونن به شکلی اینا کاهش بدن. یعنی اون جنبش مطالباتی که ما داریم میبینیم، جنبش مطالباتی است که کارگران دارن، کارگران نفت و گاز دارن، حالا حتما توی کارگران معادن این مسئله به شکل گسترده شکل خواهد گرفت. جنبش مطالباتی پرستاران هم داریم، جنبش مطالباتی است که معلمان دارن، چه خواستای سنفیشون، یعنی خواستای سنفی مالیشون و چه خواستای سنفی آموزشیشون، مثل آموزش رایگان، مثل نمیدونم مدارس در و داغون و مجموعه شرایطی که وجود داره، کمبود معلمی که در اونجا وجود داره در اول ماه مهر که نمونه هاش هست. و همین این حاکمیت مجبور شده دست به عقب نشینی بزنه و متوجه است که با باز شدن مدارس، باز شدن دانشگاه ها، اون جنبش آزادی خواهی که زنان پرچم دارش هستن، جوانان همراهشون هستن و جنبش ملیت ها کنارشون هست و اون جنبش مطالباتی که کارگران بخش های مختلف دارن انجام میدن، این جنبش به شدت رشد و گسترش پیدا کرد. بنابراین حاکمیت متوجه شده که بایستی به سرعت این قضیه رو یک جوری جمع و جور کنه. حالا اینکه مرگ رئیسی یک حادثه بود یا یک سازمان یافته بود، هرچی بود مهم نیست، ولی اون حادثه باعث شد که تغییر ریلی صورت بگیره و جوهر تغییر ریلی نستش که متوجه شد حاکمیت که با یک انقلاب روبروست و برای این انقلاب باید اقداماتی انجام میده. یکی از اون اقدامات همین روی کار آمدن پزشکی هم بود و دولت وفاق ملی، ولی نکته اساسی که تو دولت وفاق ملی یا وفاق حکومتی میشه دید نستش که اونها اساس را گذاشتن در این که کنترل کامل داخل و ایجاد شکاف تو جنبش مردم و در خارج عقب نشینی خیلی گسترده. ما عقب نشینی حاکمیت را به شکل بسیار برجسته در سفر پزشکیان به نیویورک میبینیم. اولا تیمی که پزشکیان 12 نفری که با خودش برده، خود 12 نفر اصلی خودشون، تو این 12 نفر کیا هستن؟ یکی عباس عراقچی که وزیر امور خارجه است، یکی محمد جواد ظریف که رئیس هیئت راهبردی است، مجید تخت روانچی است که معاون سیاسی وزارت امور خارجه است، طیب نیا وزیر مشاور عالی اقتصادی است که قبلا وزیر اقتصاد بوده. حالا اون آدم های دیگه مثل مهدی صنایع معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری و امیر سعید ایروانی سفیر نماینده ایران در سازمان ملل یا حاج میرزایی رئیس دفتر، اینا کسایی هستند که در کنار رئیس جمهور میدن. ولی اون تیم اصلی که بودن، ظریف اگه توجه کنید، ظریف کسی بود که هم تحریم های تو لیست تحریم های آمریکا هست و قرار نبود که بهش ویزا بدن، ولی نشون میده که یک سری گفتگوها و تبادل نظرهای صورت گرفته و ویزای ظریف را گرفتن. چون ظریف و عراقچی و مجید تخت‌روانچی سه نفری هستن که تمام مذاکرات برجام را اینا پیش بردن، یعنی تیم اصلی برجام اینا هستن و چهره یک با دیگران خود سه تا آدمی هستن که اولا دیپلمات های قدیمی رژیم هستن، هر سهشون به زبان انگلیسی مسلط هستن، هر سهشون به پرونده هسته‌ای هم تا جزئیاتش تو جریان بودن. بنابراین یک تیمی را پزشکیان با خودش برده، عباس عرافچی هم گفت ما بدون اجازه مقامات بالا یعنی رهبر رژیم هیچ دیپلماتی به سفر خارجی نمی کنه، یعنی اونجا آب پاک را ریخت. این تیم تیمیست که خامنه ای فرستاده، با نه که تیمی باشه که مثلا پزشکیان خودش این را به خودش برده. هدف این چی هستش؟ به تمام مذاکراتی که تو این چند روز انجام برن، متن سخنرانی که پزشکیان انجام داده، متن مذاکراتی که با رؤسای کشورهای مختلف چه عراقچی انجام میده به عنوان وزیر خارجه چه خود پزشکیان انجام میده، همه در چارچوب راستای این است که آقا یک عقب نشینی در سیاست خارجی را سازمان بدن. اولین باری است که یک رئیس جمهور ایران با رئیس پادشاه اردن ملاقات میکنه، این تو چیزی قبلا سابقه نداشته. حالا بگذاریم ملاقات های دیگه که با ملاقات پزشکیان با وزیر خارجه چین یا با مکرون رئیس جمهور فرانسه و با کشورهای دیگه، همه در چارچوب هستش که این پیام رو میخوام بدن که ما میخوام با برجام را حل و فصل کنیم. نکته کلیدی تو اینجا این هستش که مطرح میکنه پزشکیان که ما حاضرین برجام رو حل و فصل کنیم، رو مسائل دیگه من شروع کنیم مذاکره کردن. این اون نکته کلیدی است که قبلا یک بار وقتی که برجام امضا شد و حسن روحانی برگشت بعد از امضای برجام به تهران، گفت که آره ما برجام رو امضا کردیم، خوبه که برجام یک بعد برجام یک رو انجام دادیم، برجام دو برجام سه رو داشته باشیم، که فرداش خامنه‌ای صحبت کرد که از این خبرها نیست، برجام دو و سه وجود نداره. ولی امروز که رژیم موجودیت خودش رو از زیر فشار جنبش مردم در خطر میبینه، حالا پزشکان خیلی سرراست میگه که ما بعد از برجام حاضریم رو مسائل دیگه هم صحبت کنیم. اون موقع مسائلی بود که نکاتی که مطرح بود از طرف غرب، از طرف آمریکا و کشورهای اروپایی، این بود که روی برنامه موشکی ایران مذاکره کنن، روی نقش ایران به گروه های نیابتیش مذاکره کنن. اون چیزی که الان خب شعله ور شده دیگه، هم تو غزه شعله ور شده، هم توی لبنان شعله ور شده، هم یمن اونجا مطرح شده، یعنی بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی دارن در با اسرائیل میجنگن تو اینجا، یعنی جنگی شعله ور شده. این اون چیزایی بود که آمریکا و اروپا میخواستن بر سرش مذاکره کنن و خامنه ای نصرت زد به سینشون و حرفای روحانی را سنگ روی یخ کرد خود اصلا روحانی را. ولی الان پزشکیان اومده سر راست میگه که ما برجام را اگر انجام بدیم بقیه هم حاضریم انجام بدیم، یعنی شرط گذاشتن تو این رابطه، برجام را انجام بدیم بعد میرون روی برجام دو برجام سه، یعنی یک عقب نشینی آشکاری رو ما میبینیم که رژیم هست. یعنی رژیم در مجموع پزشکیان گفته ما آماده بازگشت متقابل همه طرف‌ها توافق هسته‌ای هستیم، به هیچ وجه به دنبال ایجاد جنگ و ناامنی نیستیم، به هیچ کشوری حمله نکردیم و هدف ما این استش که جنگ روسیه و اوکراین هم از اون جنگ هم حمایت نکردیم و هدف هم اینه که اون جنگ هم به شکل سورامیزی حل و فصل بشه. بنابراین تو همه عرصه ها حاکمیت اسلامی حرفای گذشته خودش رو پس گرفت. به نکته کلیدی تو اینجا این استش که نه تنها این حرفاشون رو پس گرفتن یعنی در حد شعار، بلکه عملا تو شرایطی که قبلا میگفتن که اگر به حزب الله حمله بشه، اگر فلان بشه، ایران با تمام قدرت وارد میشه، الان تمام فرماندهان اصلی حزب الله را اسرائیل ترور کرده، کل شبکه اصلی در 6 7 نفر فرمانده اصلی یگان رضوان، یعنی اصلی ترین و مهمترین یگانی که تحت نظر خود حسن نصرالله بود، همه فرماندهان یک جا کشته. بعد فرمانده موشکی ستاد موشکی حزب الله رو کشته، بعد داره لبنان رو به همون بلای سرش میاره که در جنوب لبنان حداقل که در غزه سر غزه آورده، یعنی نابود کرده غزه رو، غزه رو 70% 80% در ساختماناش رو ویران کرده، به اضافه کشتار 60 70 هزار 40 هزار نفر از مردم غزه، کودک و پیر و جوان و همه رو کشته. اونجا تو این چنین شرایطی رژیم ایران همچنان مطرح میکنه که اونا خودشون میتونن. و جالبه که دو روز پیش خامنه ای در یکی از دیداری که با زنان نمیدونم گروه خواهران داشت، اونجا مطرح کرده بود که آره حزب الله این ضربات خورده تأسف برانگیزه، ولی حزب الله توانش بیش از این است و خودش میتونه مقاومت کنه. یعنی عملا عنصر مقاومت کردن رو گذاشتن به گردن اونا، همونطور که در مورد حماس حمایت نکردن، در مورد حزب الله هم نکردن، با اینکه مثلا حزب الله ترخواست کرده که باعث ایران به کمک ما بیاد، با این حضرباتی که زدن به ما توان اون نداریم، ولی ایران مخالفت کرد. یعنی سیاستی را که سیاست عقب نشینی را که حکومت اسلامی در پیش برده، از ترس جنبش مردم و تلاش برای اینکه بتونه با غرب سازش کنه و تحریم ها را برداره و فضای اقتصادی را به شکلی سازمان بده که بتونه به مردم پاسخ خوب باشه، این عاملی شده که در سیاست خارجی عقب نشینی رو به شکل بسیار برجسته‌ای پیش برده. جالبه تو صحبت هایی که پزشکی هم مطرح میکنه، توجه کنیم که پزشکیان رئیس کابینه ولایی، یعنی کابینه است که کابینه پشتش هست، این تقریبا میشه گفت یکی از تنها کابینه هایی است که به طور جدی کابینه پشتش هست، همونطور که حالا به پشت کابینه رئیسی هم بود تو این رابطه. و پزشکیان صحبت هایی که میکنه، خب آدم گیجگولی نیست که بره حرفای از دلش خودش بزنه. اون جمله ای که گفت که ما با آمریکا میتونیم برادر باشیم اگه مشکلات حل کنیم، این جمله ای است که خب کل جریان پایداری نو علیش شورش کردن. یا اون جریانی که مطرح کرده که خب اگر به ما رو متهم میکنن که شما دارین موشک میسازین، تسلیحات دارین، تسلیحات به اینجا میدیم و اونجا میدیم، گفته ما حاضریم که کل سلاحامون رو کنار بذاریم به شرطی که اسرائیل هم کنار بذاره. این جمله رو خب بعدن عراقچی اومد اصلاح کرد که ما منظورم این نبوده اون، ولی نکته ای که تو این جمله هست به نظرم نکته کلیدی این هستش که تو این صحبت، صحبت از نابودی اسرائیل نیست، صحبت از اینکه اسرائیل مثل ما همینطور ما تسلیحات نکنار بذاریم اسرائیل هم کنار بذاره. این به شکل دوفاکتو به رسمیت شناختن اسرائیله. هرچند پزشکیان تو سخنرانی خودش مطرح کرد که طرح ما این هستش که همون طرحی که قبلا هم خامنه ای گفته که همه مردمی که در اون سرزمین فلسطین هستن، چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی، بیان در انتخابات شرکت کنند و دولتشون رو تعیین کنند و اون فلسطینی‌های آوارن باید تو این قضیه نقش داشته باشن. اون چیزی خب اسرائیل به این شکل اینا قبول نمی‌کنه. برای این طرحی که طرح که همه ملیت‌هایی که اونجا هستن حضور داشته باشن، اون طرحی که یهودیان رو به دریا بریزیم و گذاشتن کنار، نابودی اسرائیل گذاشتن کنار، می گفتن بیاد اسرائیل و فلسطین با هم متحدن مردمشون همه یک دولت واحد تشکیل بدن با حق رأی. خب با این امید، این شعارشون با این امید است که چون عراق جمعیتشون بیشتره، بخصوص اگر جمعیت فعاوارگان هم حساب کنید نسبت به جمعیت یهودیان، خب این دولتی که تشکیل میشه دولت اونها خواهد. اینا همون الگویی را که در بعد از سقوط صدام در عراق صورت گرفت، اون امتیازات ویژه سنی‌هایی که در زمان صدام و قبل از اون وجود داشت، به این رأی شیعان به خاطر در اکثریت بودن تقریبا یکی از قدرت‌های اصلی اونجا هستن، همون الگو رو می‌خوان درباره اینجا هم مطرح کنن. هرچند خب اون ایده‌ای که مطرح است که یک روزی شرایطی برسه که تمام مردم ساکن فلسطین، سرزمین اصلی فلسطین در سال 48 که بخشش اسرائیل است، بخشش غزه و کرانه غربی، همه اینا خب همه میتونن در یک کشور واحد زندگی کنن، به شرط اینکه جنبش های مترقی در اسرائیل و در میان فلسطینیان شکل بگیره و این جنبش شرایطی به وجود بیاره که بتونن ملت ها در کنار هم در صلح و آرامش زندگی کنن، نه در شرایطی که یک طرف فاشیسم بیرحم اسرائیلی تحت رهبری نتانیاهو وجود داره و از اون طرف اون بنیادگرایی فاشیستی است که توسط جمهوری اسلامی سازماندهی میشه، چی در رابطه با حزب الله چی در رابطه با حماس. یعنی واقعیت این هستش که اون انتقاداتی که پزشکیان در اونجا مطرح میکنه که اسرائیل جنایتکار، اسرائیل این کار کرده اون کار کرده، نمیدونم با اون بمب‌هایی که گذاشته یا پیجرهایی رو که منفجر کرده چشما رو کور کرده، خب کور کردن چشما پرچمدارش در جهان جمهوری اسلامی هست که توی انقلاب جینا 1500 تا چشم جوانان، دختران و پسران مردم رو کور کرده. در مورد ترور که مطرح میکنه، ترور رهبران، خب پرچمدار ترور درسته که دولت اسرائیل یک دولت تروریستی است، خب جمهوری اسلامی هم یک دولت تروریستی است. مگر ترورهای رو سازمان وزارت اطلاعات کرد، ترورهای زنجیره‌ای روشنفکران ایران ترور کرد، بسیاری از رهبران سیاسی رو در خارج از کشور، بیش از 420 نفر از رهبران و شخصیت‌های سیاسی رو در خارج از کشور جمهوری اسلامی ترور کرده، غیر از روشنفکرانی که در داخل ایران ترور کرده. یعنی تو هر زمینه‌ای که صحبت کنیم که جمهوری اسلامی اسرائیل فلان کارو کرده، خب اینا رو کردن. مگر وقتی کردستان رو سرکوب کردن یا ترکمنسرا رو سرکوب کردن، همون قتل عام رو نکردن که اون اسرائیل داره انجام میده؟ مگر کشتارهایی رو که در تابستان 67 کردن یا کشتارهای دهه 60، دست کمی داره از کشتارهایی که اسرائیل میکنه. بنابراین ما با دو تا رژیمی که هر جفتشون خصوصیات و ویژگی های یک دولت فاشیستی رو دارن، کلمه فاشیسم نه به معنای یک فوش سیاسی، بلکه خصوصیات دولت های فاشیستی هستن. اسرائیل خب یک آپارتاید بسیار روشنی است که برتری دولت یهود و بر همه مردم اونجا در تثبیت کرده، و جمهوری اسلامی هم یک دولت فاشیستی است که برتری شیعه های معتقد به ولایت فقیه را بر همه حاکم کرده، نه فقط شیعه را، شیعه های معتقد به ولایت فقیه را، حتی با شیعه های غیر معتقد هم زیر فشار هستن، سنی ها غیر فشار هستن، زیر فشار هستن، دراویش غیر زیر فشار هستن، مسیحی ها زیر فشار هستن. بنابراین اینکه یک مرتبه پزشکیان بره اونجا مطرح کنه که ما این ویژگی ها رو داریم، صلح جوست هستیم، صلح طلب هستیم، بیلان کار 40 ساله جمهوری اسلامی هیچ نشانه ای از صلح دوستی نداره. یعنی همون ویژگی هایی را که دولت اسرائیل داره، همون ویژگی ها رو با همون خشونت، با همون چهره اینها داره. یعنی ما نشون، حالا این موضوعی است که به نظر من اون چیزی که الان، بنابراین اون جنگی که نتانیاهو داره گسترش میده در لبنان، جنگی که خب به شکلی به نظر میسه اختلاف نظر بین آمریکا و اسرائیل هست و سرکوب داره، یعنی میکنه، فشار سنگینی داره میاره روی حزب الله و همونطور که روی حماس آورده. سکوت جمهوری اسلامی به این علته که جمهوری اسلامی از موجودیت خودش، از انقلاب مردم ایران میترسه. این نکته اساسی است که به نظرم وجود داره. حالا نکته این دو تا موضوع رو ببینید. پس بنابراین این جنایتی که اسرائیل داره انجام میده، میخواد جنگ رو گسترش بده، از یک سو سیاست عقب نشینی که جمهوری اسلامی انجام میده، تو همزمان یک اختلاف نظری رو برده در دل جمهوری اسلامی. این اختلاف نظر اینطوری که اون جبهه پایداری که حداقل در 3 سال، هم در دوره احمدی نژاد و هم در 3 ساله دوره رئیسی دست بالا رو در قدرت داشتند، اینها الان متوجه شدن که این وفاق که اومده، وفاق حکومتی که شکل گرفته، این همبستگی که بین دستگاه ولایت و اپوزیسیون درون رژیم، شامل اعتداریون، بخش از اصلاح طلبان هستن، شکل گرفته، این منافع اینا رو داره به هم میزه و این زمان باعث شده که به شکلی بخشهایی از طرفدارای ولایون اینجا اونجا اختلاف نظرهای خودشون بروز بدن، اعتراضات خودشون مطرح کنن. مثلا رسانه‌ای مطرح کرده که من حاضرم برم توی غزه بجنگم، خب به این مفهوم است که جمهوری اسلامی باز دخالت کنه. یا تظاهراتی که چند روز پیش این ولایی‌ها یا پایدارچی‌ها انجام دادن در مورد جنگ لبنان که ما باید از لبنان دفاع کنیم، ما می‌گیم که اصلاح طلبان هم خب همه جا آدرس نوشتن که بلیط تهران تا بیروت چقدره و ما می‌تونیم پول بلیط شما رو حتی بدیم به تشریف ببرید بجنگید دیگه. یعنی به این شکل، یعنی پاسخ به اون شکل دادن. ولی خود این برجسته شدن اختلافات نشون میده که اون ماه عسلی که شکل گرفته تو اوایل و کابینه هم رأی کامل آورد، اون ماه عسل داره میشکنه. این جبهه پایداری متوجه داردسته مصبایون به اون جناح آرتر و فاشیستر رژیم دارن از برخورد خود خامنه‌ای سرخورده میشن. خب اینا خوب، از یک طرف هم عربهای قدرت سنگینی دارن، یک طرف به لحاظ اقتصادی کل ستاد اجرایی فرمان امام دست ایناست و دیدیم که تمام اعضای کابینه رئیسی که بیکار شدن جز هیئت مدیره های هلدینگ های بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام هستن که در حال چیزی در حدود 3000 شرکت زیر دستش هست و هلدینگ های بزرگی رو در اختیار دارن. از نظر اقتصادی بنابراین اینا یک جایگاه مستحکمی دارن تو راه، مگر اینکه سیاست خامنه ای عوض بشه و مثلا فتا رو از ریاست ستاد اجرایی فرمان امام برداره و فضا به شکل تغییر کنه تو این رابطه. از اون طرف صدا و سیما کمپلت دست جلیلی هست. سعید جلیلی به عنوان یک از اصلی ترین نیروهای پایداری که کردن که کاندیدای اونها در ریاست جمهوری بود و امید داشتن که اون پیروز بشه به اون بیاد رئیس جمهور بشه، کل صدا و سیما دست اون به تبلیغات خیلی گسترده را دارن علیه دولت رئیسی انجام میده. بنابراین این که شما هم بازوی اقتصادی داشته باشید و هم بازوی تبلیغاتی داشته باشین در مقابل دولتی که دولت ولایی است، ما بایستی شاهد گسترش درگیری ها باشیم و یک جای خامنه‌ای به اینا موضع گیری کنه تو این رابطه. این اون فرصتی هستش که میتونه برای جنبش های مردمی، برای جنبش های انقلابی بایستی از این فرصت ها استفاده کنن. چرا؟ برای اینکه حاکمیت مجبوره یک چهره جدیدی از خودش نشون بده. ما شاهدی هستیم که حداقل درسته که از یک طرف یک سیاست چپ ستیزی بسیار بیرحمانه ای را دارم مطرح میکنم، اون چیزی که عباس عبدالرضا داوری گفته بود که بایستی مثل زمان قتل عام 67 دوباره چپ ها را قتل عام کنیم، یا فائزه هاشمی زنان زندانی را چپ های زندانی برو هم دقیقه داده بود و محقق داماد توی سازندگی این چیز داره مطرح کرده بود، یعنی فضای علیه چپ هاست. ولی از اون طرف مجبورن یک جاهای تحت عنوان اف الان یک سری از زندانیان را دارن آزاد میکنن. شروین حاجی پور نوشته بود پرونده من مختومه شده، صحبت این هستش که الان مجید اشتری و یاشار سلطانی که اینا به خاطر افشاگری هایی که علیه قالیباف کردن اینا حرف خوردن تو این رابطه، یا دکتر برهانی که استاد دانشگاه بود عفو کرده و پروندهش مختومه شده به دانشگاه برگشته. یک سری اقداماتی در اینجا صورت میگیره، یعنی حاکمیت داره در درون خودش نیروی اپوزیسیون درونی خودش ها من یه جای عقب نشینی میکنه، یا دانشجوان هم زنم دانشجوهایی که تعلیق شدن هم دارن برمگردن به سر دانشگاه، ولی از یک طرف اونجایی که پای چپ در میونه دارن با قدرت چیکار میکنن در مقابلش وای میسن. چیزی که زندانیان سیاسی حتی در روزی که سخنرانی داشت پزشکیان اعتصاب کردن و این پیامشون این بود که پزشکیان چیزایی که در اونجا میگه دروغه. چرا؟ برای اینکه اون سرکوبی که در زندان‌های ایران هست، فشاری که هست، اعدام‌هایی که اینجا داره اعدام می‌گیره، همه نشون دهنده خشونت حکومتی است که در اینجا ما شاهدش هستیم. بنابراین اینجا نمونه از عقب نشینی است. یعنی حاکمیت در این حالی که در درون خودش، در درون نیروهای خودش، علی‌رغم اختلاف نظرهایی که دارن تغییر و تحولات رو انجام میدن، ولی در مقابل جنبش مردم، جنبش پایین مردم، به جنبشی که تشکل‌های کارگری هست، تشکل‌های صنفی معلمان هست، تشکل‌های دانشجویی هست، بعد نیروهایی که شعارهایی را دارن میدن که شعارهای اعماق جامعه است، که شعارهای چپ در مجموع، در مقابل اینا یک جبهه سرکوبگرانی را شکل دادن و میخوان از این طریق جلوی انقلاب را بگیرن. نگرانی اینا، بنابراین نگرانی اصلیشون اینه که این انقلاب که داره با شکل آرام و گسترده پیش میره و در دومین سالگردش نمودی که داشت در کردستان بسیار اینا رو نگران کرده، ضمن اینکه خب حرکت های گسترده ای که وجود داره، چون ما شاهدی نیستیم، فقط شاهد کردستان نیستیم، چهره شهرها رو زنهای ایران عوض کردن، بوسری ها رو نسل زد دختران جوان گذاشتن کنار و هر که هر بسیار از کسایی که مثلا چند سال ایران نبودن میرن برمیگردن میگن اصلا چهره شهرها یه چهره دیگه است. یعنی اونجا زنان تونستن یک انقلاب مدنی و یک انقلاب فرهنگی رو تثبیت کنن. خب در کنار این جنبش‌های مطالباتی هم هست، در کنار این مقاومت زندانیان هست، در کنار این اعتصاب کردستان هست، این حاکمیت داره تلاش میکنه که جلوی این قضیه رو بگیره از طریق رفورم‌هایی که در مورد ایجاد شکاف در جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های سیاسی با آزادی‌هایی که میده، آزادی‌های محدودی که میده، از طرف دیگه سازش در با غرب و رفع تحریم‌ها برای اینکه بتونه با حل مسائل اقتصادی یک جنبش مطالباتی رو فتیلش پایین بکشه و از این طریق امید داره که انقلاب زودتر از اون که فکر میکنه بتونه موج انقلاب رو کنترل کنه و نگذاره که به سمتی بره که کل بساط حاکمیت رو در هم بریزه. خب اینجا اون فرصت تاریخی هست برای مجموعه نیروهای پایین جامعه، برای جنبش های مدنی جامعه، جنبش زنان، جنبش جوانان، جنبش ملیت های تدستان، برای جنبش کارگری و جنبش های مطالباتی و نیروهای سیاسی که به اونا نزدیک هستن، حالا هرچند تو ایران به زیر فشار خیلی سنگین قرار دارن ولی به طرق مختلف حضور دارن و تونستن تشکل های سنفی خودشون شکل بدن، تشکل های خودشون شکل بدن، فرصتی است که از این وضعیتی که حاکمیت دچارش هست، یعنی ترسی که از جنبش پیدا کرده به این ترس مجبور شده توی عرصه‌های عقب نشینی کنه و شکاف در درونش داره رشد می‌کنه، از این فرصت باید استفاده کنن برای گسترش سازماندهی خودشون، برای تثبیت امکانات خودشون در جامعه و برای شرایطی که هر تحولی توی ایران صورت می‌گیره نیروی پایین جامعه وزن خودش داشته باشه، قدرت خودش داشته باشه و بتونه تاثیرگذار باشه بر تحولات سیاسی ایران. به امید روز پیروزی برای مردم ایران، روزهای بهتر برای همه مردم، پیروز باشید.